بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مسئله 41، سید می فرمان لا فرق فی ثبوت الخمس، لا فرق فی ثبوت الخمس فی الارض المشترات بین ان تبقى على ملکیت الذمی بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء او مات وانتقلت الى وارثه المسلم او ردها الى البائع بإقالة او غيرها. از کنم در این مسئله سخن این است که آیا این که خمس بر ذمی که زمینی را از مسلمانی خرید ثابت بود، این خمس آیا شرط اینه که بر ملکیت ذمی زمین باقی بمانه، یا حتی اگر ملکیت ذمی از زمین زائل شد باز هم خم ثابت است و واجبه؟ خوش مفضلات، در اصول حتما در خاطر شریفتون هست که گفتن مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه است نسبت به معلول، همچنون که اگر علت تامی تحقق پیدا کرد لا محاله عقیب او معلول هم وجود پیدا می کنه. خب بر این اساس اگر موضوع هم تامن تحقق پیدا کرد حکم او هم متحقق میشه. در صحیح ابی عبیده حزا فرمود که از اشترا زمیون ارزن من المسلم فعلیه الخمس، اگر شخص کافر زمی زمینی را از مسلمانی خرید خمس بر او واجبه. خب هرگاه اشترا تحقق پیدا کرد که موضوع وجوب خمسه نامحال حکم هم فعلی خواهد شد، اما اینکه حتما باید باقی بمان زمین به ملک ذمی این شرط نشده. مقتضای اطلاق صحیح ابی عبیده همانا آن است که اگر تحقق پیدا کرد شراء الارض حاصل میشه حکمی که وجوب الخمسه. این علل قاعده، زیرا اگر لازم بود بقای ملکیت باید در کلام اشاره میکرد، ولی در روایت اسمی از بقای ملکیت ذمی بر ارض نبرد. بنابراین همونطور که سید فتوا داده اند لا فرق در ثبوت و خمس بین ان تبقى على ملکیت ذمی بعد شراء او انتقلت یا منتقل بشه. حالا تارتا منتقل میشه به مسلمان دیگری یا منتقل بشه به ذمی دیگری، اون بحث دیگریه. اگر منتقل شد ولو به مسلمان حتی اگر اقاله کرد با همون مسلمانی که زمین را خرید از او، بعد از یک ماه یه هفته کمتر بیشتر این ذمی فرمید که او دارن به اجبار ازش خمس زمین را میگیرن. آمد پیش مسلمان گفت یک دوم با هم همساده بودیم، رفیق بودیم، ما که نمیدونستیم باید خمس زمین را به دولت اسلامی بدیم، بنابراین بیا و پس بگیر پول ما را بده. خب ولو اینکه اقاله کنند معامله را، اما تحقق پیدا کرد موضوع وجوب خمس به همون شراء قبل الاقاله. قبل الاقاله شراء الارض به وسیله ذمی حاصل شد، اکنون که حاصل شد حکم هم که وجوب خمس است فعلی میشه. پس فرقی نمی کنه به مقتضای اطلاق صحیحه ابی عبیده. بعد حالا اگر احیانا این آقا نداد، ذمی آمد اقاله کرد یا مرد به وارث مسلمانش رسید، یا او هم زود درنگی کرد و رفت به دیگری فروخت، خیلی خوب، این از قبیل حقوقی است که در این مال ثابت شده، بلکه بالاتر از حق، این خمس زمین مال او نبوده، لذا هر جا که بره از قبیل توارد و تعاقب ایدی، همونطوری که اگر یک مال قصبی را اول زید قاسب بود فروخت به امر، ام به بک، بک به خالد، مقصوبون من، میتوانه به هر یک از این ایادی رجوع کنه. در ما نحنفی هم وقتی که فرو خرید ذمی زمین را از مسلمان، بر او خمس واجب شد و خمس زمین مال او نیست. حالا هر جا که بعد بره این زمین که متعلق خمس بوده، توارد ایدی مانع از حق مسلم خمس نمیشه. میرد هر جا که این زمین رفته، میتوانه حاکم شهر خمس او را مطالبه کنه، حالا یا خمس خودش یا خمس این. خب این هم مسلم. اما یک جا مرحوم صاحب جواهر تشکیک میکنه، میگه حالا اگر بنا شد که شراء واقع شد، در همون مجلس هم معامله فسخ شد، خب یکی از خیارات خیار مجلسه، در همون مجلسی که ذمی از مسلمانی زمینی را خرید، گفتش که ملبیعانه بالخیار مالم یفترقا، همون مجلس هنو باقیه و ذمی فس کرد، آیا باز هم در اینجا خمس ثابته ام لا؟ صاحب جواهر میگه بعید از ثبوت خمس لانصراف دلیل. این از این صورت که بلا فاصله با خیار مجلس برگشت زمین به مالکش و از ید ذمی خارج شده، این دیگه از محل ادله منصرفه. مرحوم استاد نوشتن که انصراف در بعض از مواردی که واقعا خفیه است ثابت میشه، فرد نسبت به مطلق کمال خفا داشته باشه، اینجا انصراف معقوله. مثلا در روایات ما وارد شده که نماز در اجزاء ما لا یؤکل لحمه باطله، حدیث معروفی که زراره میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، فاخرج کتابا زعم انه من املاء رسول الله و خط علیه السلام انه نمیدونم که صلات در اجزاء ما لا یوکل فی شعره و ببره و جلده و کذا و کذا لا یقبل الله تلک الصلات. خب در اجزاء ما لا یوکل لحمه نماز باطله، اما حالا اگه بناشه یک کسی موی پسرش روی بدنشه یا روی لباسشه، دختر خانمشه دوست داره بغل گرفته چند لاخی از موهای او روی لباسش ریخته، آیا کسی اینجا این احتمال میده که دیگه حال نماز این باطل باشه؟ اگه موی گربه باشه بله، موی سگی که بغل گرفتن بله، اما این حاله میگیم نه دیگه. ببینید این که انه ولو این که انسان هم ما لا یوکل لحمه است، اما این فرد اون چنون از نظر دوره که بنید به نظر میرسه که بطلان صلات در اجزا و شعر و بر ما لا یوکل شامل مثلا موی بچه خودش هم بشه. اینطور اگر باشه بله، اما در ما نحنفی بالاخره مالک شده اشترا ذمی، عرض کنم که ارضی را از مسلمان، منتخب ملکیت دو گونه است، یک ملکیت ثابت یک ملکیت متزلزل. در زمان خیار مجلس ملکیت هست اما ملکیت متزلزل، ملکیت متزلزل کم له من نظیر. بنابراین این هم بعید نیست که حتی اگر در مجلس هم فسخ کنه خیار، عرض کنه که حکم خم ثابت باشه. بله مثل مرحوم شیخ معروفه، یادتون میاد در لومه میخوندیم که شیخ گفته در ایام خیار اصلا طرف مالک نمیشه، و اگر مالک نشون حرفیه، اما اگر مالکیت ثابت شد بعید نیست که اطلاق شامل این بشه. اقاله من همینطوره. خود در اقاله چی میفهمید؟ اقاله نه، خود یعنی شما میفهمید که ما علت شرا فهمیدیم باید ملکیت مستقر باشه، بس کجا یعنی در آوردی؟ نه این دیگه میگیم خب حرف میزنیم، اما بحث در این که ما تعدی از نهروس بی خود نمیتونیم بکنیم. چی اگه این شه؟ و بعد رفتم خریدم. نه که شکی ندارم، بالاخره من شرا زشترا زمیون اردن فعلیه لخونس، این هم که زمیست اشرام شده یا بسی که به تعبده برای هم مالک آفرین. بله مرحمن به قول معروف به ناصر اینا. بسیار عرض میکنم حضورتون که یه حرفی رو بعدا من میخواستم این رو امروز استدراک کنم، و اون اینی که یه مراجعه دیگری که ما کردیم دیدیم انصافا اصل این مسئله که ثبوت خمس در شرائع ذمی باشه این چندان مسئله ثابتی نیست. وقتی ما مراجعه کردیم دیدیم که شیخ رضوان الله علیه در کتاب خلاف یه مطلبی گفته در مسئله 84، بعد هم روایاتی که آمده معلوم میشه اساسا نه این بابا خمس مسئله نبوده، این همون جزی است که دو برابر باید بده. حالا بعد عرض میکنم بدین تا من این مسئله بعدم بگیم که وقت کم بگذره. خب پس این مسئله چهره کم با این کیفیت تمام میشه. مسئله بعد که مسئله چهره دوم، ادشتر از زمیو الارد من المسلم و شرط علیه عدم الخمس. عرض کنم در مسئله 42 میگه حالا اگر ذمی زمینی را خرید از مسلمان شرط کرد عدم الخمس را، گفت که من خمس نمیدم، یا گفته که خمس بر گردن شما باشه، این اگر به نحو شرط و نتیجه باشه گفتن باطله، اما اگر شرط کرد که توی بایه خمس این را بده، این میگه درسته. اما اینکه به شرط و نتیجه اگر بگه، میگه آقا بنده کافر ذمی این زمین را از توی مسلمان میخرم به شرط اینکه خمسی بر من نباشه، خب نه جناب عالی به در این شرط حق داری بکنی، نه بایه میتونه این شرط بکنه، چون این حکم اللهه و برس کنن که شرط شما بر خلاف سنت است و قطعا باطله. آقا کافر ذمی به ذمی به مسلمان بگه من میخرم به شرطی که بر من خمسی نباشه، اینه کی میتونه امضا کنه جز خود شارع مقدس؟ پس نه مشتری میتونه چنین شرطی را کنه و نه بایع میتونه قبول این شرط کنه، چون به دست اون نیست. این معلوم. یا بهش بگه آقا من میخرم اما به شرطی که خمس بر ذمه شما باشه، اینم غلطه، برای خاطر چین که خمس بر ذمه مشتری است در جعل الهی. ما هم خوندیم در مکاسب شرطی که بر خلاف کتاب و سنت باشه باطله. پس تو نوع اول که گفتن شرط را بر عهده که باشه، بر عهده بایه یا بر عهده خود مشتری باشه به نحو شرط و نتیجه، این قطعا غلط. اما اگر آمد و اینطوری شرط کرد، گفت که من میخرم به شرطی که پول چیز و قیمت خمس را توی بایه بپردازی، اینطور اگر شرط کرد، آیا این درستی آن است؟ سید میفرمند که نعم، لو شرط علی البایع المسلم ان یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه، این علی القاعده درسته، برای خاطرش مثل شرطهای دیگره. اگر من یک کافری از یک مسلمانی را خرید یه چیز را یا معاملی کرد، گفت بشه که 100,000 تومانم بدی به زید، این درسته یا نه؟ خب قطعا درسته، شرط الفعل درسته، اینم از این قبیله و بنابراین فرمایش سید در مسئله 49 هم قبوله. خب اما برگردیم به استدراکی که از اصل مسئله، به نظر میرسه که یه مقداری بزرگان تحت تأثیر یه عبارتی قرار گرفته بودند از متقدمین، بعدم با آمدند و بر طبق او فتوا دادن متأخرین ما. اما وقتی دقت کنیم مسئله می‌بینیم اینطور نبوده. دقت کنیم، من عرض کنم حضورتون که شیخ مفید رضوان الله علیه، این مرد بزرگوار، بعد از اینکه در زیادات مغنعش اصطلاحا من اینه بگم به شما، او این استش که دعب محدثین برای اینه که یه بابی را که مطرح می کردن، روایاتی که در اون باب مناسب بود می آوردن، بعد اگر احیانا یک روایات دیگری هم بود که حالا فی الجمله دخالتی داره ولی درست مربوط به اون باب نیست، این را به عنوان زیادات می آوردن در آخر کتابشون. مرحوم مثلا ابن ادریس در سرائر بعد از اینکه در آخر کتاب سرائر مستطرفات را آورده، یه بخشی هم در اثبات کرده به عنوان زیادات. مرحوم شیخ مفید هم کتاب خمس و مغنه کتاب فتواست که ایشون آورده، کتاب فقه، اما به احکام خمس را که ذکر کرده بحثی هم میده باب و زیادات، در بحث زیاداتی که در کتاب خمس آورده، مرحوم شیخ مفید اینطور گفته، فرموده است عن الصادق علیه السلام قال الذمی اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس. فرموده به این که اگر ذمی از مسلمانی زمینی خرید، فعليه فيها، در صحیح ابی عبیده اسمی از فیها نبوده، فعليه الخمس. اما مرحوم مفید در این عبارت میگه فعليه فيها الخمس، بر این که کافر ذمی در این زمین خمسه. در این زمین خمسه یعنی چه؟ این احترام به نظر اینطور میرسه، یعنی در حاصل زمین خمسه. وقتی میگیم در این زمین خمسه، مثل که در این خانه گنجه، در این خانه مثلا کتابه، این معنیش اینه که غیر از خود زمین مراده. در این زمین خمس است، یعنی در آن چه که حاصل از زمین خمسه. این احتمال را الان در نظرتون باشه که فیها به معنای این نیست که خود زمین خمس داره، بلکه در اون چه در این زمین حاصل میشه خمس داره. این عبارت. بعد ببینیم شیخ در کتاب خلاف چی میفرمان. شیخ در کتاب خلاف این را میفرمان: اذا اشترى الذمي ارضا عشريه. از همون اول صحبت اینه که زمین عشریه، زمین عشریه به کدام زمین میگن؟ فاضل معاصر. به اون زمین میگن که کشاورزی درش میشه و باید اینکه عشر حاصل را بپردازن بر اساس حالا زکات یا بر اساس جزیه‌ای است که پیامبر اکرم اثبات کرده. حالا شیخ میفرماید به این که اذا اشترى الذمي ارضا عشريه وجب عليه فيها الخمس. اگر یک زمینه که در روز کشاورزی میشه و عشرش واجب آمد خرید، در این ارض میگه خمسه. خب دقت میکنید، فی حل خمسن چه؟ یعنی در محصول این زمین، چون زمین زمینی کشاورزیه، زمینی کشاورزی که باید عشر بدن. میفهمد اگر مکافری خرید، ادشتر زمی و ارزن عشریه وجب فی حل خمس، در آن زمین خمسه، واجبه. و بهی قال ابو یوسف فانه قال فیها. بعد ابو یوسف هم که از میزان شاگردان ابو حنیفه بوده و از کنون خودش قاضی بزرگی بوده، او هم گفته است که در این فانه قال فیها عشران. ابو یوسف هم گفته که زمینی که کشاورزی بوده اگر کافری خرید باید دو عشر بده، که اصل اولیش عشره، عشر دومیم باید بده. خب این کدام عشر آقایم میده؟ این نتایج دیگه، یعنی نتیجه این زمین و کشاورزی که کرده باید عشر بده. حالا این کافری که زمین رو خریده باید از نتیجه زمین دو عشر بده، دو عشر همون خمسه دیگه، درسته؟ و قال محمدون، حالا محمد کدام محمده نمیدونم، و قال محمدون علیه عشر واحد، حالا یکی دیگه از فقهای عامه، و قال ابو حنیفه تنقلب و خراجیتن، گفته اگر اول به صورت عرض کنم که خمس زکاتی بوده، حالا که خریده منقلب میشه این به خراج. و قال شافعی لا عشر علیه ولا خراج. او که گفته که اصلا نه عشر، حالا که خریده نه عشر نه خراج باید بپردازه. بعد مرحوم شیخ میگه دلیل اونا بر این که گفتیم باید خمس بده، دلیل اونا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی هذه المسئله و هی مستوره لهم منصوص علیها روا ذالک ابو عبیده الحزا. پس ببینید حرف شیخ که انصافاً خب شیخ و طائفه است، بسیار هم بزرگه، این مرد بزرگ میگوید مسئله را اصلا در زمین عشری بحث کرده و از نتیجه زمین عشری میگه باید او که باید عش بده، حالا که این زمین را خریده باید به جای عش دو عش بده. شما چی از این میفهمید؟ یعنی از نتیجه، نه از زمین، از نتیجه‌ای که قبلا یک عش میداده، حالا از این نتیجه وقتی کافر ذمی خرید باید دو عشر بده. بعدم میگه روایت تمسک کرده به روایت حزا، یعنی ایشان از روایت ابی عبیده حزا کشف کرده که مراد از خمس اونجا همون دو عشر نتیجه اینه، دو عشر نتیجه که همون دو عشر به اصطلاح کشاورزی به زراعت باشه. نه 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 نه، اون خواهد بگه اصلا حدیث به این معنایه، ایشون میخواد بگه اصلا حدیث به این معنایه. حالا توجه کنی، توجه کنی، میخواد بگه اصلا حدیث اینه. بعد این از کنم، بعد دیدم آقایون بررسی کردن، میگن به این که از زمان عمر این جل شد که در زمان عمر وقتی که از کنم حضورتون که چیزها زمینها را میگرفتن از کفار و اینها، دو تا بله؟ بله دو تا برنامه داشتن، یکی جزیه بر رؤوس می گرفتن، یکی هم از اموال اینها، باز از اینجا هم همینطور ازشون جزیه می گرفتن. بعد آمدن بنی تغلب پیش عمر خان، گفتن به این که آخه این چه بساطی سر ما در آوردی، هم اموال ما را بدیم هم خود ما جزیه بدیم. عمر ترسید که بنی تغلب ملحق بشن به روم، آمد جزیه را از رؤوسشون برداشت، بعد در مقابل خمس را در زمینشون به جای عش دو عش بس، خمس بس، دو برابر جزیه بس. بعدم میگه این منوال در بعد از عمر هم جاری بود، خلفاء دیگر هم از این آقایین چیزها از منم که اهل ذمه عش می گرفتند، چی؟ خمس می گرفتند، بر همان اساسی که عمر این برنامه را پیاده کرده بود. خب بنابراین این روایت که میگه اگر آمد و خرید ذمی از مسلمانی باید خمس بده، این ناظر به همین برنامه‌ای بوده که متعارف بوده در اون وقت که می آمدن دو این کار می کردن. حالا اضافه کنید، توجه کنید بر اضافه بر این مطلب، عرض کنم حضورتون که روایتی است که این روایت صحیح هم هست که این روایت را زراره از محمد بن مسلم نقل میکنه، در باب عرض کنم حضورتون که 68 از ابواب جهاد العدو حدیث دوم، این روایت بدین کیفیته. عرض کنم از این که محمد ابن مسلم میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ما یأخذه هؤلاء من هذا الخمس. آقا ملاحظه میفرمایید اونی که این عرض کنم حکام جور از این صاحبان زمین و عرض کنم که اشخاص میگرن خمس را، ارأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه، از کفار از اراضی جزیه خمس میگیرن، و یأخذون من الدهاقین جزیه رؤوسهم، اما علیهم فی ذلک شیء موظف، از اینها هم جزیه رسم میگیرن و هم خمس میگیرن. آیا واقعا بر این بیچاره های دهاقین سنتی ذمی چیزی برشون ثابت هست موظف باشه؟ فقال کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم ولیس للامام اکثر من الجزیه. بعد حضرت فرمود که خب اون که خودشون قبول کرده بودن در جزیه بر اونها همونی که بر خودشون امضا کردن ثابته و امام حق نداره بیش از اون مقدار را از جزیه بگیره. انشاء الامام، انشاء الامام وضع ذالک علی رؤوسهم ولیس علی اموالهم شیء و انشاء فعلی اموالهم ولیس علی رؤوسهم شیء. میگه بعد امامی که یعنی مالی مسلمینه و مصدی امر مسلمینه این مخیره. این هم اشکال نکنی که حالا محمد ابن مسلم داره از امام صادق سوال میکنه، دستوری که خودش میدونه محمد ابن مسلم که اینها قاصبن کافرن بی خود آمدن. میگه خب این گاهی اوقات شده که ائمه ما علیهم السلام حکم واقعی مسئله رو دارن بیان میکنن، این دخلی به این نداره که حالا شرایط تقیه و قصب و غیر ذلک جاری باشه. به هر حال وقتی سوال میکنه امام در جواب میفرمان به این که میتونه امام وضع جزیه بر رؤوس کنه، میتونه وضع جزیه بر اموال کنه، هر کدام که کرد و قبول کردن او نافذه. فقلت هذا الخمس، پس این خمسی که الان اینها میگیرن از این اهل جزیه این چیه؟ فقال انما هذا شیء کان صالحهم علیه رسول الله. این که از اراضی میان به جای اوش خمس میگیرن، این همون عملی بوده که پیغمبر اکرم با اینها مصالحه کرده بوده که به جای اوش خمس بدن. این را هم الان خلفای جور همین برنامه را انجام میدن. حال فرقی نمی کنه، به جای یک که بگه اشرین بدین گفت خمس دیگه، فرقی نمی کنه. یه شاهد دیگر هم دقت کنید در مرسله صدوق از امام رضا علیه السلام. قال الرضا ان بنی تغلب انفو من الجزیه سألو عمر ان یعفیهم فخشا ان یلحقو بالروم فصالحهم على صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقه فعليهم ما صالحوا ورضوا به الى ان يظهر الحق. گفت که ما از جزیه شما برمی‌داریم، ولی به جای اینکه به زمینتون خمس اوش میدادید حالا خمس بدید، دو برابر بدید. پس این روایات ما هم که فرموده فعليه الخمس، این همون خمسی که اینها بوده در اون زمان متعارف بوده که از اراضی می گرفتن جزیه است. پس حکم این خمس نیست به این جزیه است، به از زمین نیست بلکه از به اصطلاح نتاج زمینه و از حاصل زمینه. ضمن مصرف این هم صادات نیستن، مصرف این جزیه است و که جزء بیت الماله. و به نظر ما این استظهار استظهار قشنگه، بی خودم نبودی که قدما اسمی از این نبرده بودن. والحمدلله.